دست خالی نریم. چی انتخاب میکنی تو؟
اگر همین خود منطق و تی رو انتخاب کنیم،
آخه اینو داریم، هم من دارم هم تو داری،
داریم
چاپ شفیعیش هم داریم.
به به به، خوب
یه کتاب دیگه که معرفی هم بکنیم به شنونده ها بدونن یه همچین کتاب خوبی چاپ شده.
بذاریم به عهده خود شما.
من دارم خواهد صد شعر از این صد سال رو معرفی
کنم. به به به،
یعنی گزیده خوب شعرهای معاصر.
دوست عزیز و نازنین و فرهیختمون محمد افشین.
محمد افشین انتخابش خیلی جالب. من این کتاب رو کتابیه که میگیرم و هدیه میدم به دوستام. کتاب در واقع 100 شعر، ولی 100 شعر نیست، 300 شعر از معاصر تاریخ معاصر ما، شاعران بزرگ، شعرهایی که ما با هم خاطره داریم از اون شاعرها، از اون شعرها. 100 شعر نو، 100 تا غزل، 100 شعر نیما، 100 شعر
سنتی
که شاعران معاصر سرودن. کتاب خیلی خوب که چاپ‌های متعددی هم شده.
و نکته‌ای هم که بگیم، چاپ جدید شعرها تغییراتی هم
تغییراتی داشتن. و اون تغییرات نشون میده که ذوق اون آدمی که اینا رو انتخاب کرده چقدر قرینه با ذوق ما.
درست.
یعنی با ذوق مردم.
بله.
چقدر، چون کمتر شعری میشه که تو این کتاب ببینی و ای این شاعرش فلانیه، یه خاطری نداشته باشی. محمد افشین وفایی، دکتر محمد افشین وفایی، مدیر عامل بنیاد موقوفات افشار و استاد دانشگاه تهران گروه ادبیات فارسی، این کتاب رو جمع‌آوری کرده. من این کتاب رو میخوام انتخاب بکنم.
عالی، بهترین انتخاب، بهترین.
تو چی
انتخاب.
تو چی تو هم همین انتخاب میکنی؟
منم هم همین انتخاب،
چون چاپ جدیدش هم هست.
بله، بله.
چاپ قدیمی رو ماها داریم. آقای علمی، ما همین چاپ جدید 100 شعر از این 100 سال رو انتخاب میکنیم. دونونه، دو تا برمیداریم از این کتاب. اما شمایی که همراه ما بودید در این برنامه، از شما خداحافظی میکنم. شنوندگان جان برنامه ما، من علی اصغر اسکندری، میزبان برنامه، در خدمت دوست عزیزم جناب آقای شهریار شاهین دژی، مشاور علمی پژوهشی بنیاد ایران شناسی، و سرکار خانم غزاله یراقی، تهیه کننده برنامه، این روایت همچنان ادامه دارد.
صدای چی بود؟
صدای یه لحظه ناب با طعم واقعی مالت هوفنبرگ، مزه ها لحظه ها رو می سازن.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
شرکت تکامل غذا با بکارگیری دانش فنی روز، متخصصان توانمند، ارتقای مستمر خطوط تولید و دستگاه‌های پیشرفته، از بزرگترین مجموعه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی در صنعت غذایی کشور است. اندیشه و تدبیر درست برای تحقق اهداف بهتر در صنعت غذایی ایران از اهداف مهم این مجموعه می‌باشد. شرکت تکامل غذا.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
من شایدان توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو، میتپد هم پای دلیل.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را، به نام پروردگار دانا و توانا. و سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم به اتفاق همکارانم تهیه کننده پانتا پاچنگی، صدا بردار آقای ابوالفضل بیرامی و گزارشگر آقای ناصر یوسفیان. برنامه راهی که رفته ایم رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما در همین ابتدای برنامه توجه شما رو به شنیدن چند خبر جلب میکنم. اولین خبر این که یک شرکت دانش بنیان با کاربرد فناوری نانو گیاهان زینتی و آپارتمانی تولید کرد. خبر بعدی، استفاده از انجماد با امواج فراصوت راهکار جدیدیه که محققان دانشگاه تهران برای حفظ کیفیت، رنگ و ظاهر گوشت منجمد ارائه کردند. و آخرین خبر این که دانش بنیان ها تجهیزات لایه نشانی در خلا برای صنایع سنگین تولید کردند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر احمد مهدوی اردکانی، دکترای فیزیک و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. آقای دکتر اردکانی سلام و درود به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه راهی که رفته ایم از رادیو جوان.
ممنونم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای دکتر اردکانی لطفاً در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید.
شرکت ما شرکت دانش بنیانی هست که از سال 1385 در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد و شروع کردیم به طراحی و ساخت دستگاه لای نشانی در خلأ. سیستم هایی هست که برای مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیره و جزء محصولات تحریمی هست فروشش به ایران.
بله.
خدا رو شکر طی این سالها ما تونستیم کاملا نیازهای کشور رو برای خرید این دستگاه ها از خارج از کشور برطرف بکنیم.
بله.
و طی چند سال گذشته موفق شدیم که به 500 دانشگاه و مرکز و مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا در 5 قاره محصولات خودمون رو صادر بکنیم.
بله. آقای دکتر، تجهیزات لایه نشانی کارشون چیه و چه ویژگی هایی دارن؟
دستگاه لایه نشانی در خلأ دستگاهی هستن که توی محفظه هایی فشار رو کاهش میدن به اندازه 1 میلیاردیوم فشاری که ما الان داریم توش تنفس میکنیم.
بله.
و اونجا اقدام میکنن به لایه نشانی های بازخامت های در حد نانومتر و با دقت بسیار زیاد و کاربردهای این بسیار متنوع هست. الان تلفن های همراه، تلویزیون ها، قطعات ماهواره، اینها همه میکروپروسسور ها، اینها همه در یک همچین محیط هایی باید ساخته بشن. ابعاد بسیار ریزی دارن، مثلا شما به اندازه پشت ناخن کوچیکتون 1000 تا ترانزیستور رو ایجاد میکنید.
چجوری؟
شبیهش فکر بکنید میریم توی آب استخر در عمق 4 متری.
بله.
به شما میگن یک محفظه ای رو جوری از آب خالی بکنید که نه تنها یک قطره آب بلکه کوچکترین بخار آبی توی اون محفظه نمونه. فکر کنید ما در دنیای هستیم زیر آب، مثلا میخواییم با شکر کار بکنیم. خب این شکر بسته بندیش رو اگه زیر آب باز بکنیم بلافاصله
حل میشه.
حل میشه.
بله.
توجه میکنید بعضی از مواد هم ما داریم، مخصوصا توی بحثای باتری ها که امروز توی دنیا بسیار اهمیت داره، شما توی اتمسفر اگر یه کاری رو انجام بدید شبیه میینه که نمک یا شکر رو زیر آب دارید بازش میکنید و میخواید باهاش کار بکنید.
بله.
بحثای وکیوم و خلأ و اولتراهای وکیوم اینجا اهمیت پیدا میکنه که محیطی رو ایجاد میکنیم فارغ از هر گونه اکسیژن، نیتروژن، بخار آب، غبار، و اونجا هست که میشه اون تجهیزات رو ساخت.
راهی که رفته ایم پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز. آقای دکتر، چه مدت روی این طرح کار کردید؟
ما از سال 85 داریم روی این دستگاه ها کار میکنیم و دائما از نظر کیفیت، از نظر تنوع داره روش کار میشه. یعنی جایزه کسب مقام دوم در شاخص ارزش آفرینی که روز 12 آبان ماه توی جشنواره نانو از طرف آقای دکتر افشین به شرکت ما داده شد، مربوط به یک محصول نیست، مربوط به کل فرایندهای شرکت، فعالیت‌های شرکت در حوزه صادرات، در حوزه نانو هست.
بله.
من یادم میاد اولین باری که توی نمایشگاهی در ژاپن رفتیم، خب جا داره بسیار تشکر بکنم از ستاد نانو که از همون اوایل سال 90 حمایت‌هاش رو از ما انجام داد. اونجا ما خودمون رو در کنار کمپانی‌های ژاپنی ارزیابی کردیم.
بله.
و وقتی شما میرید وای میسید کنار کسی که قدش از شما خیلی بلندتره، متوجه میشید که چقدر کار باید انجام بدید تا شما هم رشد بکنید و برسید به اونها.
دقیقاً.
من یادم میاد من تو مسیر برگشت ساعت‌ها داشتم مینوشتم که خب ما چه کارهایی باید بکنیم، چه تغییراتی باید ایجاد بکنیم. و اصولا ارتباط با دنیا نقاط قوت و ضعف آدم رو توی داوری‌های بین المللی خیلی خوب نمایش میده.
بله. آقای دکتر اردکانی، آیا حمایت شدید؟
بستگی داره به شرایط. ستاد نانو معاونت علمی متناسب با بودجه‌ای که در اختیارشون میگذارن قادر هستن حمایت بکنن.
بله.
دو، الان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به 12 سال پیش خیلی افزایش پیدا کرده و در نتیجه سرانه بودجه‌ای که میتونند تخصیص بدن کمتر هست.
درسته. آقای دکتر، چقدر از نیروهای جوان استفاده کردید برای پیشبرد کارتون؟
ببینید، ارزشمندترین دارایی هر شرکتی نیروهای انسانی هست.
آفرین.
برای اینکه در و دیوار و میز و دستگاه نمیتونه محصول بیرون بده.
درسته.
نیاز هست به بچه‌هایی که باهوش هستند، تخصص دارند، تحصیلات دارند و یکی از رسالت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد اشتغال هست برای این بچه‌ها.
بله.
ببینید، یه کسی که فرض بفرمایید لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا گرفته در یک حوزه‌ای، کشور از وقتی که این به دنیا اومده براش سوبسید پرداخت کرده، از توی بیمارستان بگیرید تا آب و برق و نون و آموزش پرورش و اینها سوبسید پرداخت شده. برای اینکه الان شده یه جوان 27-28 ساله‌ای که 30 سال آماده هست که بهره بده و میوه بده. از دست دادن اینها بزرگترین
زیان رو
ضرر و لطمه هست به کشور.
بله.
من امیدوارم انشالا مسئولین علمی برخورد بکنن با این داستان. یعنی فرض بفرمایید آقا 1000 نفری که در سال گذشته فرضاً مهاجرت کردن از بچهای تحصیل کرده، اینها رو ارزیابی بکنن به چه دلیل شما رفتید.
بله.
یه بخشش دلایل اقتصادیه، یه بخشش دلایل ممکنه سیاسی باشه، فرهنگی باشه. 1% از جامعه در هر جامعه هستن که اینها میتونن تحول آفرین باشن.
بله.
یعنی شما از 100 نفر 1 نفر توش موسیقی دان در میاد، 1 نفر توش بیزنسمن فعال در میاد.
البته.
1 نفر توی مسائل علمی میتونه شاخص باشه. از دست دادن این 1% ها بزرگترین ضایعه برای هر جامعه هست.
قطعاً همینطوره. چه توصیه‌ای دارید برای جوان‌ها؟
ببینید، نسل جدید بسیار بچه‌های باهوشی هستند.
همینطوره.
قدرت تحلیل دارند و یکی از اصلی ترین چیزهایی که شاید منجر به مهاجرت نخبگان کشور باشه، ممکنه این باشه که دورنمای روشنی رو از کشور نبینند.
درسته.
دشمن داره به ما فشار میاره که مردم رو ناامید کنه، مردم رو به سختی بندازه، جوانان رو ناامید کنه و از کشور برن. یعنی الان اصلی ترین دشمن ما به نظر من سوء مدیریت های خود ما میتونه باشه.
بله.
من امیدوارم با توجه به صداقتی که در دولت آقای پزشکیان هست و اتفاق نظری که بین سه قوه هست، در شرکت های دانش بنیان راهکار بخواد که چطور ما میتونیم جلوی این سوء استفاده ها رو با استفاده از تکنولوژی های جدید بگیریم.
بله. آقای دکتر خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق باشید. خدا نگهدارتون. دوستان جوان، خیلی متشکرم از همراهیتون. همه شما رو به ایزد دانا و توانا می سپارم. شب بخیر، خداحافظ.
خاوران ایران،
گوش کن، صدای می آید.
صدایی به لطافت شبهای کویر،
صدایی به تراوت نسیم شرق.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم. از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
درباره خطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بسته که بگیم جمعیت یکی از عناصر قدرت هر کشور و عاملی مهم توی رشد و اعتلاء فرهنگ و اقتصاد اون کشور به حساب میاد. به همین دلیله که اگه جمعیت کشوری به سمت پیری بره، به زودی با مشکلات عدیده‌ای مثل نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه میشه. همچنین بحران‌های عمیق خانوادگی و تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی کشور از معضلات دیگه کاهش جمعیت. در این بین عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن که یکی از مهمترین این عوامل تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب توی لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیا بوده. فرهنگی که بر پایه اعتقاد به انسان محوری بنا شده، خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی رو در محدود کردن تعداد اعضای یک خانواده میدونه و این کار رو با کنترل باروری و کاهش زاد و ولد محقق می‌کنه و بهش میرسه. به همین خاطر که در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت یکی از بندهای اساسی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان عاملی مهم در افزایش جمعیت قید شده. سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که تلاش بشه ارزش‌ها و هنجارهای دینی توی افراد جامعه تجلی پیدا کنه. بافت فرهنگی و عادت‌های اجتماعی ما با این ارزش‌ها خو گرفتن و متن روحیات انسان با توجه به اینکه انسان روحی از خداست با باورهای معنوی بیشتر هماهنگه. بخشی از عناصر ما، عناصر جامعه ایرانی و سبک زندگی که اتخاذ می‌کنیم به صورتیه که ما توی فرهنگ خودمون دید و بازدیدها، احترام و محبت نسبت به بزرگترها و غیره رو پیش میگیریم که چنین مواردی سبک زندگی ایرانی رو شکل میده. علاوه بر اینها برخی ابعاد عناصر دینی ما هستن که با مبحث ایرانی بودن ما هماهنگی دارن. اعتقاد و باور به خدا، اعتقاد به رزاقیت خدا، پذیرش سنت‌های الهی، ایثار از خودگذشتگی، توجه به ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی، اینا هم توی دین ما اومده هم توی عناصر هویتی ایرانی وجود داره و اینها در هم در بافت فرهنگی ایرانی اسلامی ممزوج شدن. منظور از سبک ایرانی اسلامی اینه که ما همین ارزش‌ها و باورهای دینی و هویتی رو توی زندگیمون بتونیم جریان بدیم و این موارد هماهنگ با بحث افزایش جمعیت، باروری، افزایش تعداد ازدواج‌ها و رفتن به سمت جمعیت جوانه.
برنامه‌ها به این نقطه میرسد. رشد جمعیت در ایران نقطه‌ای که برایش میزگردهای زیادی تشکیل داده میشود.
یه سری افراد هستن که
الان دوست دارن تنها بچه دارشن.
کارشناسانی هم که دعوت هستند همسو با اهداف این شبکه ها نظر کارشناسی میدهند.
اینقدر زود بچه دار نشن.
از سال 2013 شبکه فارسی زبان من و تو به صورت غیر مستقیم و زیرپوستی به موضوعی هدفمند میپردازد.
یک سال بعد از ازدواج بچه دار شد و ترک تحصیل کرد. بعد از به دنیا آمدن بچه ارتباطش با خانوادش کم شد.
با چند ویژه برنامه این شبکه زن را از کانون خانواده خارج کرده و فرزند را به عنوان عاملی مزاحم در توسعه و پیشرفت‌های فردی معرفی می‌کند.
دقیقاً اون سنی که خانم‌ها آغاز موفقیتشون تو محیط کاری اگه شروع
بالا بردن سن ازدواج، ترس از بارداری و الغای بیمسئولیتی در قبال فرزندان کلید واژه های این برنامه هاست.
من خودم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم. از تاریک‌ترین روزهای زندگی من
احساسم قضا بخوام استراب خیلی شدیدی داشتم.
در این برنامه ها دلزدگی و مایوس شدن بخشی از سناریوست.
خودشون رو مثل خوره داره میخوره و بچه ها هم داره از بین میبره.
به جای آموزش تربیت خانواده، مادر و پدر رو از آینده فرزندانشان میترسانند.
همین الان به دنیا میام مدرسه جامعه.
در نوجوانی که ما خیلی گرفتار میشیم.
شگردی که شبکه های بی بی سی و اینترنشنال هم پیاده کردند.
فرزند آوری میتواند رفاه و امنیت کل جامعه خصوصا زنان ایرانی را نشانه بگیرد.
در حالی که کاهش نرخ باروری در همه جای دنیا یک زنگ خطر به حساب می آید، در برنامه ها و سایت های خبریشان آن را مثبت ارزیابی می کنند.
من پیامدهاش رو کاملا مثبت می بینم. تعداد دانش آموزان در مدارس، در کلاس ها، اون تعداد کاهش پیدا می کنه.
شبکه من و تو در 24 ساعت شبانه روز 5 برنامه را به جمعیت و تولد فرزند اختصاص داده.
خسته شدم 18 سال بزرگت کردم.
و شبکه های بی بی سی و اینترنشنال همین سیاست را در دستور کار خود قرار دادند.
دولت از پس برآوردن نیازهای همین جمعیت فعلی هم برمیاد.
این شیوه را درست در واپسین لحظات شروع کردند. لحظاتی که کارشناسان میگویند ایران به پیری خود نزدیک می شود.
1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عددی زیر نیم خواهد بود.
1430 بیخ گوشمان است.
سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که ارزشایی که گرایش به جمع و خانوادگی داره توی زندگی به جریان میفته. هممون میدونیم که قانون روح خشکی داره. قانون همراه با تحکم، توی قانون لطافتی وجود نداره. قانون صرف نمیتونه توی ابعاد اجتماعی و فرهنگی خیلی مؤثر باشه. قانون در جایی میتونه فعالیت داشته باشه که ابعاد فرهنگی رو تسهیل کنه و بتونه برای اون زمینه سازی بکنه. قانون نمیتونه بگه همه باید ازدواج کنن و همه باید 4 تا فرزند داشته باشن. چرا؟ چون این موارد خصوصی و شخصی هم و به بافت فرهنگی و مقدورات افراد جامعه بستگی دارن. به جای این قانون میتونه از یه راه دیگه وارد بشه و به طور فرض اگه کسی فرزنددار شد به اون خانه ارزان قیمت بده، امکانات، تسهیلات اعطا کنه. قانون میتونه در خصوص افزایش جمعیت تسهیل کننده باشه. اون ابعادی که توی قانون جوانی جمعیت کمک کرده اینه که به جوانا کمک بکنه که با سهولت ازدواج کنن یا افراد با آرامش بیشتری فرزنددار بشن و این خودش میتونه زمینه‌ساز بست و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی جوانی جمعیت و افزایش جمعیت، صدق بکنه. و این موردیه که به هیچ عنوان نمیشه ذیل سیاست‌های کلی جمعیت نادیده گرفتش. به امید ایران جوان، خیر پیش.
صدای چی بود؟
صدای یه لحظه ناب با طعم واقعی مالت. هوفنبرگ، مزه ها لحظه ها رو می سازن.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد